25 دیما جلسه
41. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در باب اجزاء مسجد تا به حال 11 موضوع مطرح شد. عرض المسجد، جدران المسجد، سقف المسجد، سطح المسجد، باب المسجد، منارة المسجد، محراب المسجد، منبر المساجد. حضور شما عرض کنم که سرداب المساجد و رحبت المسجد به اصطلاح و نهایتا حریم المسجد. تا حالا اینها رو بحث کردیم که حالا کدومها جز شمرده میشن و کدومها جز نیستن، از توابع مسجد شمرده میشن. حالا موضوع 12 که مطرح است راجع به عنوان متحره یا میزاد با سادزاد، وضوخانه، محل طهارت، محل وضو. این دوتا، حالا یکی هن البته. از اونجا که این دوتا عنوان هم در روایات آمده، متحره البته یا متحره این آمده، جمعش آمده، و در کلمات فقها هم در باب مسجد زیاد آمده، میزات المسجد، متحرة المساجد یا مسجد، خب جا داره که اول این دوتا کلمه رو معنیشو بدونیم که اینا به چه معنا هستن. حضور شما عرض کنم که از کتب لغتی که حالا ما دیدیم، اما از مصباح المنیر، معجم و مقاییس لغه، اقرب الموارد و حالا المنجدم دیدیم، چون او معمولا مفصلتر از دیگران میگه، خب حرف تازه ای نداره، برگرفته از تقریبا همه متفق و یک کلام اینجوری گفتن. اول راجع به عرض شود که وضو، همون میزات بگیم، بعد راجع به متحره یا متحره، هر دو. در مورد میزات گفتن که این کلمه حالا هم به الف مقصوره میزات، هم به الف ممدوده میزاعه، هر دو کاربرد داره گفته شده، گفتن که این عرض شود که عبارت از اسم محل، اسم مکان. مشتق از ماده وضوء، آخرش با همزه، وضوء، وضوء، یوضوء، وضوءا و وضاعتا و میزاتا یا میزعتا، تعبیرات مختلف. ماده وضوء، وضوء الشی، به معنای این است که سار نظیفا، تمیز شد، سار حسنا نظیفا، زیبا و تمیز شد. وضوء یعنی این حسنه. و حضور شما عرض کنم که توزع باب تفعلش هم به معنای اغتسل یا تطهر، وضوء گرفت، خودش رو تطهیر کرد از حدث، البته اغتسل و تنظف، چون دیگه این در هر صورت تنظف نظیف شدن هست، به قصد طهارت از حدث باشد یا هرچی. واژه وضوء گفتن که همین کاریست که ما انجام میدیم. و واژه وضوء به فتح واو مثل طهور، گفتن که اسمون لما یتوزع به، شاید تعبیر ناقصی کردم، ما یتوزع به همینه دیگه، یعنی آبی که با او تنظیف میشه، شسته میشه، وضوع گرفته میشه، اینم گفتن وضوع. حالا اینا مشتقات چه کار نده. در مورد میزات یا میزاعت به الف ممدوده اینجوری معنا کردن، همه اینهایی که ما دیدیم گفتن که عرض شود که ما یتوزع منها المیزات الموضع الذی یتوزع فی، وضوخانه، ما یتوزع من، ظرف، ظرف آبی که حالا با او وضوع گرفته میشه، هم به ظرف اطلاق شده، هم به اون حوض و هرچه، هم به اون محل خاص، خلاصه موضعی که یتوزع فی، وضوع خانه به اصطلاح بهش میگن میزات. گاهی هم متوزع هم بهش میگن، اینم اسم دیگره، اون محل هست، الموضع الذی یتوزع فی. البته این واژه متوزع به معنای دیگری هم آمده، به اون کنیف و دستشویی هم متوزع گفته شده، که حالا در تعبیرات خود عربی کلمه کنیف، کلمه مستراح به اصطلاح اطلاق شد. به هر حال پس میزات عبارت شده از وضوخانه، جایی که انسان در اونجا وضو میگیره و موجب نظافت و تمیزی و اینها میشه. مطهره چیه؟ اونم همینجور مطهره یا مطهره، گفتن بیتون یتطهرفی، اون اتاقه که کوچیکی که بیتی که چار دیواری که در او تطهیر حاصل میشه یا یتطهر و انسان در او، یا انا اون یتطهر به، به اون هم متره میگن آفتابه مثلا، کتری مثلا، هرچه هر ظرفی، انا اون یتطهر به. خلاصه جایی که در اونجا وضوع گرفته میشه، جایی که در اونجا تحصیل طهارت میشه، اونجا رو میگن میزات و میگن متهره. متوزع هم بهش میگن به خاطر همون که معنایی که کردیم، محل قضاء حاجت هم هست، مکانیست که کنیف، حالا اصطلاحاً بهش گفتن بیت الخلاء هم در عربی گفته میشه. اینا اجمالاً معنای این کلماته، نیازی هم به معنا نداره. ما در فارسی میگیم دستشویی، وضو خانه مثلا، محل وضو، محل غسل، فلان. البته غیر از حمام به معنای مصطلح کلمه است، وضو خانه معنای خودش رو داره. حالا از نظر این که جزء مسجد یا نه، این برای ما مهمه. فتوایی که از مشهور نقل شده، عرض شود که حالا من عبارت مرحوم سید رو برای شما عرض میکنم، در عروه که ایشون رو به عنوان سخنگوی مشهور ما اینجا تلقی میکنیم، چون نظر مشهور همین، از زبان ایشون میگیم، در جلد دوی عروه صفحه 408 تعبیرشون اینه: یستحب جعل المطهره، همون وضوخانه، محل طهارت، محل وضو، یستحب جعل المطهره علی باب المسجد، دم درب مسجد باشه. خب حالا قبل از این که به ادله این قضیه بپردازیم که اصلا این استحباب از کجا آمده، در خود این عبارت دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مستحب مطهر دم درب مسجد باشه، علی باب المسجد باشه. در مقابل این است که دورتر باشه، این کنایه از این است که هرچه به مسجد نزدیکتر باشه، دورتر نباشه. خب برای این معنا که دم در باشه، یعنی نزدیک نزدیک مسجد باشه که وضو بگیرد و با چند قدم وارد مسجد بشه، برای این معنای رجحانی میشه قائل شد. خب بله، خوب اینجوری باشه. جهت رجحانش هم اینه که انسان وقتی از دور چند قدم بر میداره، بالاخره پاها ممکنه کثیف بشه، ممکنه تو مسیر گل و لای و تشکیلات و اون تمیزی که با وضو گرفتن عرض شود که پیدا کرده، اون رو از دست بده. خب بهتره که نزدیک باشه، تا و احیانا مثلا اگر دورتر باشه ممکنه حواسش پرت بشه، ممکنه کسانی نمیتونن، خیلی قدرت نگهداری طهارت رو ندارن. خب هرچه بهتر نزدیکتر باشه به اینا مرجحات. اما اینجور رجحانها، اینجور استحسانها، این استحباب شرعی درست نمی کنه که بگیم پس شرعن مستحب میزات یا متهره دم در باشه، بیرون مسجد نزدیک به مسجد. بله، یه رجحان، یه اولویت قابل سلام داری، قبولم هست، اما استحباب شرعی از این مسئله استفاده نمیشه. ولی خب نظر آقایونم به این نیست که یستحب و متهره علی باب المسجد باشه، نظرشون به این نیست که دورتر نباشه نزدیک. ملزا احتمال دوم مد نظره که نگفتن واجب بیرون مسجد و دم در به مسجد باشه، مثلا اگه میگفتن واجب بیرون مسجد باشه، خب این معناش این بود که پس داخل مسجد حرامه، وضو خانه داخل مسجد باشه. گفتن مستحب بیرون باشه، دم در باشه، خب از این استحباب برداشت میشد که پس داخل مسجد هم جایزه، حالا فوقش کراهت داره دیگه، حرام نیست. اولا دلیل آقایون بر این که مستحب مطهره علی باب المسجد باشه، این دلیلش چیه؟ و بعد این که اگه منظورشون این باشه که داخل مسجد بهتر نباشه، ولی اشکالی هم نداره، حالا نهایتش بهتر نباشه، اگر جرأت کنیم بگیم مکروه شرعاً داخل مسجد باشه، ولی به هر حال جایزه. دلیلی که آوردن یکی ادعای اجماع صاحب ریاض قدس سرو، ادعای اجماع کرد که این بل اجماع بهتره بیرون مسجد باشه، علا باب المسجد باشه، داخل نباشه. ولی بود هم اصل بودنش مشکلی ایجاد نمی کن. خب ما بارها گفتیم برای اجماعات این چنینی دلیلیت ما قائل نیستیم، فوقش در حد یک مؤید اگه دلیل قضیه تام و تمام باشه به عنوان یک مؤید ازش استفاده. دلیل اصلی آقایون بر استحباب که بیرون باشه، دم در باشه، بهتر اونجا باشه، داخل مسجد نباشه، دلیل اصلیشون یک روایته در جلد پنجم وسائل الشیعه صفحه 231 قسمت محل شاهد اینجا آمده و کاملش صفحه 233 اونجا ذکر شده. حالا ما کاملش رو میخونیم. صفحه 233 روایت از قول ابی ابراهیم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از رسول گرامی اسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جنبوا مساجدکم سبیانکم. این بحثی است که در احکام مسجد میاد، از سبی و المسجد و مجانینکم، اینم کاری ندارید، و شراعکم و بیعکم، اینم که جزء احکام. این جمله آخری محل شاهده، وجعلوا مطاهرکم، جمع مطهره یا مطهره که هر دو جورش نقل شده، وجعلوا مطاهرکم علی ابواب مساجدکم. خب این که ظاهرش امره، امرم ظهور در وجوب داره. چطور آقایون گفتن مستحب مطهره علی باب المسجد باشه؟ استحباب از کجا؟ باز رو همون مبنای خاص خودشون که مشهور دارن و اون اینه که سند این روایت مشکل داره، سه نفرن تو این روایت در سلسله اسناد که در کتب رجال دو تاشون قطعاً به اهمال برگزار شده، نامشون نیومده. حالا این کتب رجالی که من مراجعه کردم، تنقیح المقال رو دیدم، جامع الرباط رو دیدم، رجال نجاشی رو دیدم، دیگه فرصت نکردم رجال آقای خویی رو ببینم. از این دو نفری که حالا اشاره میکنم، یکی عبدالله دهقان، یکی هم جعفر ابن محمد ابن بشار، اسمی از اینها در رجال نبود. از این جهت ما برای روایت سندیتی قائل نیستیم. به خاطر همین ضعف سند آقایون گفتن که مستحبه، امر رو روی تسامح در ادله سنن. پس وجه این یستحب و اینه که قدیم و حدیث قاعده تسامح رو مشهور قبول دارن. اما ملاحظه فرمودید، مکرر ما تو این بحثا اشاره کردیم، ما این قاعده رو و این مبنا رو قبول نداریم. سندم که حتما ضعیفه به خاطر این دو نفر، دست کم شاید نفر ثالثی هم باشد، من اون رو دنبال نکردم، همین دوتا بسه. از این جهت ما هیچ دلیلی بر اصل استحباب این قضیه که مستحب مطاهر علی باب المساجد باشه، هیچ دلیلی بر این استحباب ما نداریم. البته جهات دیگه بعدن مطرح میشه، اونا دلیل بر استحباب بودن مطهر علی باب المسجد و کراهت بودنش فی داخل المسجد دلیل این نیست، چه بسا دلیل حرمت بودنش در داخل مسجد. البته دیگه وقتی میگیم داخل مسجد حرامه، باز کسی نگد که خب پس بیرون مسجد بودن واجب، اونم رو مبنای امر به شیء و نهی از ضد، اونم مبناش در اصول زده شد. قدر مسلم حالا توضیحاتی که میدیم صوری داره، سه چهار صورت داره، بعض صور هیچ اشکالی نداره داخل مسجد باشه، در بعض صور داخل مسجد بودنش حرامه. طبعا وقتی حرام بود دیگه حق نداریم مرتکب بشیم، خب باید بیرون باشه، اما این باید دیگه شرعی نیست، این به حکم عقله. اونی که شرعی است همون حرمت بودن در داخل مسجد. پس ما برای استحباب این که مطهره علی باب المسجد باشد شرعا با هیچ دلیلی نداریم، نه اجماع به درد این کار میخوره، نه عرض میشود که اون روایت به درد این کار میخوره. بریم کار کنیم رو این قضیه که داخل مسجد بودنش چی میشه، این حرامه، کجاها جایزه. کلن چهار صورت داره قضیه، سه صورت داره، یک صورتش دو شق داره. یک صورت این است که مراد از مطهره همین فقط محل وضو گرفتن باشه، نه محل بول، نه محل قضاء حاجت، بیت الخلا. مطهره یعنی یه جایی بسازن کنار دیوارم میشه، یه جایی رو تعبیه بکنن، شیر آبم بکشن و اونجا کسانی بیان وضو بگیرن. میزاد یا مطهره یعنی فقط محل وضو گرفتن، نه محل تطهیر از بول و امثال و ذالک، فقط محل وضو. این چجوره؟ به این معنا داخل مسجد باشه. خب این دو صورت داره که عرض کردم. یک صورتش این است که یه چنین جایی رو در دیوار مسجد در یک گوشه‌ای تعبیه بکنن و هیچ ضرری هم به مسجد نداشته باشه. گاهی موجب ضرره، موجب تخریب مسجد، آسیب و هیچ اذیت و آزاری و مزاحمتی هم برای نمازگزارها نداره. با فلسفه مسجد هم هیچ منافاتی نداره. خب در این صورت ساختن یک چنین میزاتی متحره ای، حالا مثلا در یک روستای سردسیر یک مسجد با عظمتی، اهل سنت تو این جهات خیلی جلوترن، یه مسجد بزرگی هم ساختن که برای 100 سال دیگه هم این مسجد پر نخواهد شد، در اون عقب مسجد هم یک گوشه ای تو دیوار حالا حتی به نظر خود واقف چه بسا، برای که مردم اذیت نشن، سرما نخورن، بیرون مسجد نباشه، اینجوری جای تعبیه کردن، فقط برای وضو گرفتن، هیچی دیگه کاری انجام نمیگیره، نه تطهیر از بول، نه قضای ها، هیچ. صرف این باشه بدون این که اضرار، چون اضرار به مسجد حرام، نو بعدن میگیم در احکام مسجد که انشالله یکی دو روز دیگه وارد احکام میشیم. اولین حکمی که مطرح میشه تخریب مسجده، اونجا به این ادله خواهیم پرداخت که اضرار به مسجد حرام بلاشه. همچنین اگر این کار مزاحمتی با عبادت و نماز و اینها داشته باشه، ایذای مصلین و نمازگزاران باشد، از اون جهت اشکال پیدا تحت عناوین، ولی نفس این کار بدون اضرار به مسجد، بدون ایذای مصلین و بدون اینکه مزاحمت با عبادت کسی ده، چون جایی رو نگرفته، اشغال نکرده در یه گوشه، حالا مخصوصا اگرم مثلا یه وقت یه ردیف رو برداشتن درست کنن، یه وقت یه گوشه یه شیر آبی از سوی دستشویم زیرش قرار دادن، این چه زحمتی داره، چه خرابی داره برای مسجد امروزه با این امکانات. اگر میزات فقط اینه، این البته ساختنش داخل مسجد اشکالی نداره، متولی مسجد صلاح میدونه این کار رو انجام میده، باید که نمازگزارا اذیت نشن تو این سرما به هر دلیل، خود واقف از اول بگه، اینو در نظر بگیرد که به طریق اولا الوقوف حسب ما یوقفا، هیچ زحمتی هم برای کسی برای چیزی نده، لذا این فرضش که قطعا جایزه. این یک جور ساختن میزاد یا متهره به این شکل در داخل مسجد، هیچ دلیلی بر حرمت، نه حد که مسجده، نه اضرار، نه هیچ، تحت هیچ عنوانی نمیره، به چه بسا به مصلحت نمازگزارانم هست، لذا اگر نگیم این راجحون دست کم جوازش مسلم، و جواز تحت این هیچ عنوانی بر حرمتش ما نمیشناسیم. بله اگر بره تحت عناوینی بگیم این تغییر در وقف واقفه، صدق بکنه تغییر، او بحث دیگریه، تغییر وقف جایز نیست، ولی این هم صدق نمی کنه، هیچ مزاحمتی با مسجدیت و وقف واقف. همینجا اگر فقط وضو خانه باشه، نه محل قضای حاجت، نه محل بول مثلا، فقط وضو، برای وضو گرفت، ولی این وضو گرفتن موجب اضرار به مسجد باشه، از اون جهت ساختنش داخل مسجد جایز نیست، موجب ایذای مسلین باشه، مزاحمت با عبادت اونها داشته باشه، میره تو این عناوین. اگه واقعا صدق کنه ایذای اون، اذیت کردنه، یا فرض بفرمایید که از حضور قلب اونها در نماز کم میکنه، چون هی میان مرتب شلب شلوب وضو میگیرن و این نمازگزارا واقعا اندازه، اونم باز دلیل بر حرمت نمیشه، نهایتش بهتر اینجا نباشه، لذا این فرض که فقط میزاد یعنی محل وضو گرفتن این میره تو این عناوین. اصلش این است که اگر اضراری نیست و فلان قطعا جایزه و چه بسا رجحان داره به مصلحت، نمیتونیم بگیم مستحب شرعا. باز مگر ببریم تحت یه عناوین دیگر احسان و فلان و بهمان از اون دیگه خیلی باید دایره رو وسیع بگیریم. ما بنا نداریم که دیگه هی در هر جا از اون عمومات به اون اندازه مثلا که حالا انطباقش تطبیقش برموان. به هر حال معطل نشیم.
نه
حالا
برای فرض
اینی که حالا میگیم اینا عرض میکنیم، میگیم الان همه اینا بر همین فرضه که اول مسجد بعد این عرصبت که بخوان محلی رو بلوان میزاد یا متره درست کنن و عکسشو اینو خواهیم گفت که چی میشه.
از باب دفت منکر چی؟ مثلا
اگر منکر صدق بکنه میره تو اون اند
باشه.
خب اینا دیگه ببین اینا یک سری مقارنات اتفاقیه کاره. باز اگر موجب تنجس مسجد بشه اونم یکی از عناوینه. الان منهای همه اون جهات داریم. اگر این کار نفس وضوخانه هم افراد میان دستش خونه مثلا زخمیه یا مثلا همین خون دماغ داره و هم تحت این باز موجب تنجس مسجد میشه، از اون باب تنجیس مسجدش بله تنجیس مسجد اشکال داره. ولی نه اگر این ملازمه دائمی یا قالبی داشته باشه لهو وجهون، ولی اتفاقی مقارن اتفاقی مجوزه، یعنی مانع از اصل ساختن نمیشه. اگر به اون هم منتهی بشه موجب این باشد که واقعا یه عرف بگد که این موجب تنجس مسجده، ولی حالا هر از ممکنه کسی بیرون هم وضو بگیره بعد بیاد داخل مثلا دستش مسجد نجس بشه، این که ملاک نیست. پس باید گویم مثلا بیرون هم مثلا نسازن. حضور شما عرض کنم که فرض دوم اینه که یه جایی داخل مسجد عنوان متحره و میزاد ولی فقط محل بول باشه. تو مساجد اهل سنت هست یه جای خاصی دارن کنار مسجد، یه دستشویه خاصی که فقط محل ادراره، محل بوله، برای اونجا میشینن مثلا برای، یا دیگه بالاتر از اون محل قضای حاجت باشه، بخوان داخل مسجد یه همچین جایی مثلا بسازن، هوا سرد بیرون نریم فلان، داخل مسجد میزاد و متحره بی این معنا. اگر بخواد داخل مسجد ساخته بشه این البته از جهات عدیده حرامه، نه اینکه مکروهون بهتر بیرون باشه علا باب المسجد باشه، نه خیر، به جهات عدیده ساختن میزاد احداث این در داخل مسجد اشکال داره. یکی از جهات مهم حد که حرمت مسجده، مکرر خواهیم گفت مسجد من شعائر الهیه است، تعظیمش واجب فرض، هر آنچه که حد که حرمت مسجد باشد این حرام از این با. فلذا عنوان حتم دیگه حتما صدق میکنه. حالا تو عناوین دیگه هم بره، خب تنجیس مسجد وقتی اینجا رو دستشویی درست کردن وسط مسجد، زمین مسجد، خب کسی میره اونجا قضای حاجت میکنن، مسجد نجس شد دیگه. اقلش این است که باطن مسجد نجس میشه. حالا بگیم ظاهر مسجد نه، چون مثلا سنگ دستشویی رو گذاشتن ظاهر نجس نمیشه، باطن مسجد که نجس میشه. و میره تو اون بحثایی که بعدن میگیم یکی از احکام مهم مسجد حرمت تنجیس مسجده، هم ظاهرها و هم باطنها، از این جهت باز قطعا جایز نیست. تحت عناوین دیگه هم میتونه باشه، خب بالاخره اونجا دستشویی باشه، محل قضای حاجت باشه، خود مصلین و نمازگزاران هم دچار اذیت و آزار میشن از بوی بد مثلا بوی کریه، عرض شود که این محل میزاد یا متحره، از باب ایذا هم باز بگیم که تحت این عناوین، ولی عمده همون حدکه حرمت. اما از نظر شرعی آیه ای داشته باشیم، روایتی داشته باشیم تحت این عنوان ما نداریم. لذا فرق باید بگذاریم بین اون مطهره‌ای که فقط وضو خانه است به معنای خاص کلمه، یه جایی گوشه‌ای شیر آبی و وضوی میگیرند و به یه جام آسیبی نمیرسه، فقط وضو خانه است، این در داخل مسجد هم حرمتی نداره، منعی نداره، چه بسا به مصلحت نماز. اگر به معنای عام کلمه، کلی کلمه باشد، قضای حاجت، بیت الخلا باشه مثلا، محل بول و ادرار باشه و همسال و ذلک، کنیف باشه به اصطلاح به نظر تعبیر عربی یا متوضأ گاهی به این گفته، به این معنا تحت عناوین دیگه میره حد که حرمته. لذا ساختنش داخل مسجد قطعا جایز نیست. چرا عرض کردم همین جایی که مثلا داخل مسجد ساختن اگر موجب اضرار به مسجد بشه، دیگه فرقی نمی کنه. نه این داخل دیوار و خارج دیوار مهم نبود، این از این جهت مهم بود که فقط برای وضوع گرفتن. حالا معمولا گفتیم تو دیوار، الان مثلا اینجوری تعبیه میشه و یه گوشه، حالا یه حوضی در حدی که هیچ مزاحمتی، شما الان یه ستون مثلا بخواید برای مسجد بزنید، مزاحمتی هم برای نمازگزار نداشته باشه، طوری نیست. اون در جایی که با فلسفه مسجد منافات داره، حالا 100 سال دیگه جمعیت زیاد میشه، برای اون زمانم فکر دیگه باید کرد، از این جهت مشکل. هازا کلو، اینایی که گفتیم مال فرضیست که اول اینجا مسجد شده، بعدن میخواد این داخل مسجد مطهره و میزات و اینا احداث بشه، که همین حرفایی که زدیم در چه صورت اصلا جایز نیست، حد که حرمت فلان در چه صورت اشکالی نداره. اما اگر نه، یه وقتی اینجا یه کسی قبلا آمده اینجا رو عرض شود که برای مسافرین، برای رهگذران جایی درست کرده که بیان اینجا بالاخره برای آبی به سر و صورتشون بزنن، برای مثلا قضای حاجتی تو مسیر یا هر جا، اول اینجوری ساخته شده یه چنین بنایی، حتی وقفم شده، یکی از وقفای خوب پر ثواب همینه که هر کی میره قضای حاجت میکنه یه طلب رحمتی هم بره پدر مادر واقف میکنن. حالا ظاهر قضیه مثلا چیز خیلی امر پستیه، ولی باطن قضیه خیلی امر مهمیست، خیلی هم دعا داره قضیه. در صورت حالا اگر اینجوری ساخته و وقف این جهت هم کرده و بعد یک کسی آمده کل زمینهای اطراف اینجا رو خریده و مسجد درست کرده، الان این میزاد و متره افتاده وسط مسجد، ولی این سابقه بر مسجده، مسجد مسبوق به اینه، بعدن ساخته شده، اینجا چطور؟ چون معلومه که هیچ که نمیتونه بگه که این نباشه، این وقفه تا قابل استفاده است، هیچ کسی حق تغییر، حق تخریب و امثال ذلک نداره. در این حال اطرافش هم مسجدیت خودش رو داره، منافاتی هم نداره، و این دیگه به نظر اصلا از بحث خارجه. بحث ما در احداث مطهر از فل مسجد یا فی باب المسجد.
فرض شما این شد که
قبلا
وقف شده به نها، افتاده وسط مسجد،
یک اصلا
وقفش در نمید از وقفیه.
خب همینه دیگه،
فرض مسجد شو بگیرید، ساختمان الان آنی همی ساختمان ساختیم، خب حالا باید همه این ساختمان رو خواهر وقف کنم به عنوان مسجد. حالا ما ببینیم میشه این کار رو بکنیم، یعنی مثلا این نقشه رو ما کشیدیم، مسجد میره ساختیم، ساختمان مسجد هنوز وقف نکردیم،
ببینید همه اینا رو میشه وقف کرد، ولی بعضیاش مسجد هست، بعضیا از توابع مسجد. اینه در بخشای بعدی میخواستیم بگیم. بله این میتونه بسازه، وقف مسجدم بکنه، طوری هم نیست. این عرصه که میزات هم وقف آشپزخانه، اونا از توابع مسجد خواهد، از اجزا نیستن. الان بحث ما در این است که این میزات بالاخره چه حکمی داره، جزء مسجد هست یا نیست. مانعی نداره ساخته بشه، وقف مسجد هم بشه، ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. کجا رو وقف مسجد بکنیم؟ وضوخانه ای که الان داخل مسجد بوده قبلا، ما فرض از فرض خارج نشیم،
وقفش نکردیم دیگه، روز وقف نشد.
خب
الان همین اتاقی که داخلش هستیم،
خب
اینجا رو آماده کردیم، ساختمانش رو وضوخانه براش تعبیه کردیم،
خب خب کلشو مسجد قرار دادید یعنی چی؟ خب ببینید، ببینید جایی که محل قضاء حاجته، ما یه موردی داشتیم قبلا که کنیف رو هم میشه مسجد کرد به شرط این که خاک روش بریزن و این الان این که نیست و اون جداست. الان این کنیفه،
الان از مسجدیتی که هستش خارج نمیشه.
خیلی خوب،
فرض مسئله رو باز میتونیم تقسیم،
عنوان مسجدیت
وضوخانه باشد یه جوره، کنیف باشد یه جوره،
خوب
یا صفحه آشپزخونه یه باشه. اگر ما یه جایی که آشپزخانه هستش
و هیئت آشپزخانه
به هم
نزدیم
میتونیم مسجدش بکنیم؟
هیئت آشپزخانه باز متفاوته با کنیف. کنیف چون محل قضاء حاجته، نه وقفش آقا وقف عبادت که با مقدمات شو اینا که نیست که. پس باید حریم مسجد هم جزء مسجد باشه، قبلا بحث کردیم. صحن مسجد هم جزء، یه چیزای جزء مرافقه. اگر میگذاشتید ما این بحث رو رد میکردیم، هم بحث بعدیمون مرافق مسجده، اونا همه میگنجه تو اون بخش که انشالله همین امروز شاید یه چند جمله شو بگیم، اصلا میخواستیم اونم تمام بکنیم. حالا پس این رو فعلا داشته باشیم، اگر میزاتی متحرهی سابق بر مسجد بود به اینجا ساخته شده و قابل استفاده هم هست، حالا به هیچ وجه این رو نمیشه به هم زد، ولو دور تا دور این مسجد باشه. این منافاتیم. اینی که محل بحث ماست که جایزه داخل مسجد باشه یا نباشه، احداث متحره و میزات فعل مسجده، اما احداث المسجد حول المتحره و بحث دیگریه، هیچ منافاتی هم با هم دیگه ندارن. البته طبیعیست که اونی که وقف مسجد کرده باید یه عرض شود که تدبیری هم بکند که اینا مترم جای خودش باشه، اونا دیگه خارج از بحثه، تدبیرهاییست که ربطی به جهات شرعی نداره. بنابراین بحث میزات و مترم روشن شد، این حتما جزء مسجد نیست، از اجزای مسجد به شمار نمیاد و از توابع مسجد هست. حالا در یه مواردی هم اینجوری میشه، اگر خود اینی که آقای چیز اشاره میکنن، حالا در همون فرض اولا، چون اون دوم و سوم که اصلا جایز نیست، حد که در همون فرض اول که در دیوار در یه گوشه یه مثلا جایی رو برای وضوء گرفتن بسازد، بگه من این رو به همین صورت وقفت و مسجدن، اشکالی داره؟ نه. چطور مثلا برای مسجد تاقچه میگذارن، برای مسجد در و پنجره میگذارن، رف قرار میدن، چی قرار میدن؟ بگه من به این صورت مسجد، کل این رو مسجد قرار، این ایرادی نداره. اینم فرض اینه مثل منبری که متصل هست، اینم الان به دیوار متصل به دیواره، میگه من این رو به همین صورت مسجد قرار دادم، هیچ مشکلی نداره، در اون صورت میشه جزء مسجد. و اگر همون قسمتم نجس شد تطهیرش واجبه، حق نداریم، اون مشخصه، از نظر عرفی هم این رو جز حساب میکنه، نیت واقف این. اما اگر چنانچه نه بخواد با حالت به معنای محل قضای حاجت و اینها باشد، اون اصلش ایراد داره. اگر اصلش ایراد نداشت و میتونست وقف، چون دیگه وقف حرامه، وقف بر حرام نمیشه، اصلش ایراد نداشت، چون گفتی اونم جز مسجده، صدق عرفی مشکلی نداشت. ولی به هر صورت در اون فرضایی که جایز نیست یا بیرون مسجد حتما جزء مسجد، اینم که داخل مسجد ساخته شده اگر نظر واقف این باشد که به همین صورت مسجد باشه طوری نیست، الوقوف حسب ما یوقفها اهلا، ما نمیتونیم بگیم نباشه، چون همین هم در جهت مسجدیت بالاخره سهیمه به عنوان مقدمه، ولی خب معمولا جزئیت نداره دیگه، اگه شک کردیم اینا رو جز حساب نمی کن. این تمام شد. چون دو سه تا عنوان دیگه داریم، یکیشم من به اشاره سریع بگم و از این رد بشیم. عنوان است تحت مرافق المسجد، مرافق الدار، مرافق المسجد. این عنوان چون توی آیات و روایات نیومده، ما خیلی دیگه نمیریم سراغ ریشه یابی مرافق جمع چیه، از چه ماده ای گرفته شده. حالا روشن هم هست، البته از ماده رفق و مدارا و ایناست. اجمالا مراد از مرافق اون امکانات منزل یا مسجد که خریدار یا کسانی که وارد میشن از اونها استفاده میکنن، به معنای خیلی ساده وسایل رفاه و آسایش منزل، اینا رو میگن مرافق. تا میاد منزل بخره میگه آشپزخونم داره یا نداره، جزء مرافق. میگن که فرض فرمایید حمام هم داره امروزه یا نداره، جزء مرافق. دستشویی مثلا داره یا نداره، جزء مرافق. حالا بعضی جزء ضروریاته، نظر عرفی جزء ضرور، اینا جزء مرافق حساب میشن. حالا فرش و اینا جداست، ظرف مسجد، فرش مسجد، اونا رو فعلا نیارید تو کار. این چیزایی که جزء مرافق حساب میشه، مثلا فرض کنید که دستگاه صوتی مسجد، حالا میگیم جزء مرافق دستگاه صوتی مسجد، دستگاه خنک کننده، سرمازا، دستگاه گرمازا، گرم کننده، اینا مجموعه اینا جزء مرافق مسجد به حساب میان. تو منزل مطبخ جزء مرافق هست، اینایی که اشاره کرد. حالا البته بعضیا تداخل هم میکند، مثلا خود میزات یا متره میتونه جزء مرافق باشه، ولی خب تحت عناوین جدا اون هم جدا ذکر شد. باز همینایی که میگیم با آلات و ابزار مسجد که فردا میگیم بعضن تداخل داره، اما مرافق معنای خاص خودش رو داره، آشپزخونه منزل، نمیدونم دستشویی منزل، حمام منزل، دستگاه تهویه فلان، اینا جزء مرافق حساب میشن. البته خود اینها دو جورن، بعضیا قابل نقل و انتقال هست، بعضی هم نه دیگه قابل نقل و انتقال نیست. مطبخ رو که کسی نمیبره جای دیگه، مثلا حمام رو که نمیبرن جای دیگه، ولی دستگاه تهویه رو چرا؟ کولر رو باز میکنه میبره، چراغ منزلش رو باز میکنه میبره، مثلا وسایل گرمازا، وسایل سرمازا و اینا جزء مرافق هست. اجمالا متعلقات، حالا به چه تعبیری بگیم، متعلقات مسجد، چیزایی که صاحب دار یا صاحب کسی که تو مسجد میاد از اینا استفاده میکنه. اینا چطورن؟ اینا جزء مسجد هستن یا نیستن؟ خب عرفی باید حساب بکنیم، نه آیه داره نه روایت داره، فقط برای اینکه همه اینا رو گفته باشیم ما میگیم به نظر میاد که اینا جزء مسجد نیستن، از توابع مسجدن، ولذا حکم مسجد رو هم اینا پیدا نمی کنن. دستگاه صوتی مسجد نجس هم شد، تطهیر لازم نیست فلان، دستگاه تهویه مثلا، بخاری مسجد، نمیدونم وسایل خنک کننده فلان، این هم ظاهرا از نگاه عرفی جزء مسجد به حساب نمیان، اسمش با خودشه. امکاناتی است که کسانی که مسجد میان برای آسایش و رفاه از اینها استفاده میکنن. لذا معطل نشیم، اینا هم از مسجد بودن، از جزء مسجد بودن خارجن، مگر اینکه حالا یکی از اینا را یا بعضی از اینها را واقف در مسجد نصب بکنه و نیت این باشد که این به همین شکل مسجد باشه، فرق میکنه. ولی معمولا این نیست، معمولا این نیست. زمینی رو مسجد میسازن، بنایی رو مسجد قرار میدن، بقیه جز امکانات این بناست که میارن برای که از بنا بهتر استفاده بکنن. اینا رو باید جزء توابع بدانیم نه جزء اجزا. کسی هم در این رابطه بحث جزئیت رو مطرح نکرده. دو تا عنوان دیگه میمونه که فقط من دیگه بحثشو نمی کنم. دو تا عنوان میمونه، یکی عنوان آلات مسجده، وسائل، فرش مسجد، ظرف مسجد، نه جزوه حالا آلات و ابزار. بعضی خیلی وسیع تر گرفتن، خشتی هم که از دیوار میفته گفتن این هم از آلات مسجده. قدیمترا چوب بوده، اون جز شاخه هم که میشکنه میگفتن. یکی بحث آلات مسجده که اینا حکمش چیه، ممکنه بگیم اینا جزء مسجدن حالا فل جمله. یکی هم بحث اموال مسجده، ما یملک مسجد، بعضی جا جزء مسجد نیستن ولی از اموال مسجد هستن، اونا هم آیا حکم مسجد رو پیدا میکنن یا نه. حالا موضوعن هم نگیم، حکمش مهمه که به منزله الها. این دوتا عنوان هم بلکه انشالله فردا بگیم دیگه، از این بحث اجزا به کلی فارغ بشیم انشالله، بریم سراغ احکام که مسائل مهمی در بخش احکام داریم تا فردا انشالله. الله اكبر.